ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید. در این بخش هم گزارش‌هایی خواهید شنید از جمله درباره اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل بر سر حمله کردن یا حمله نکردن به تأسیسات هسته‌ای ایران، درباره آخرین رویدادهای مربوط به آنچه جنگ داخلی در سوریه می‌گویند، درباره تشدید درگیری‌ها بین افراد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای دولت مرکزی این کشور، عفو بین‌الملل که خواستار آزادی ژیلا بنی یعقوب و دیگر زندانیان عقیدتی در ایران شده، و پس از گذری به صفحات روزنامه‌های امروز ایران برنامه پارانویای توماج تاهباز رو می‌شنویم. البته مهمتر از همه اینه که الان بار دیگه موقع شنیدن خبرهاست از مراد ویسی. با سلام مجدد به شما.
صبح شما بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه قیمت ارز در ایران خیلی پایین است گفت شایعه رسیدن نرخ ارز دلار به 3000 تومان جنگ روانی است. آقای احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین شوک ماه‌های گذشته در بازار ارز را نتیجه فشارهای دشمن، کارشکنی‌های مخالفان در داخل و اشتباهات برخی همکاران خود دانست. رئیس دولت دهم همچنین با اشاره به مشکلات فروش نفت ایران و جابجایی پول آن گفت بر اثر تحریم ها صادرات ایران نسبت به سال گذشته 10-15% کمتر شده است. در ادامه رقابت های دو میدانی بازی های پارالمپیک لندن، پیمان نصیری روز سه‌شنبه در 2500 متر مدال طلای دیگری برای ایران کسب کرد. این اولین مدال طلای تاریخ دو میدانی ایران در کل مسابقات المپیک و پارالمپیک است. بنابر گزارش سایت رسمی پارالمپیک لندن، کاروان ورزشی ایران هماکنون با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز و مجموع 12 مدال در مقام نهم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار دارد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه میگوید کشتارها در این کشور ادامه دارد و عمق خرابی‌ها فاجعه بار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی که ظرف روزهای آینده به دمشق می‌رود، روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حل بحران سوریه نیازمند موضع‌گیری یکپارچه و فوری بین‌المللی است. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز میگوید فقط در ماه گذشته 100,000 نفر دیگر در اثر شدت گرفتن درگیری‌ها ناچار به ترک خانه و کشور و پناه بردن به کشورهای همسایه شده‌اند. خسرو سعیدی عضو حزب ایران و نیز از اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران درگذشت. سایت میلیون ایران نزدیک به جبهه ملی ایران با انتشار این خبر اعلام کرد که روز پنجشنبه در تهران مراسمی برای بزرگداشت این فعال سیاسی برگزار خواهد شد. همایش سراسری حزب دموکرات آمریکا برای اعلام نامزدی باراک اوباما به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است در پایان این همایش سراسری باراک اوباما روز پنجشنبه رسما نامزدی حزب دموکرات را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری بپذیرد. این همایش در شهر شارلوت، یکی از شهرهای بزرگ ایالت کارولینای شمالی برگزار می شود. باراک اوباما در انتخابات ماه نوامبر میلادی آبان ماه آینده با میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از برگزاری دو رزمایش مشترک این نیرو با سپاه پاسداران تا پایان امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به برگزاری این دو رزمایش مشترک در حوزه‌های زرهی و هوابرد، محل برگزاری یکی از این رزمایش‌ها را جنوب شرقی ایران اعلام کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش محل رزمایش مشترک دیگر را غرب یا مرکز ایران اعلام کرد. به گفته آقای پوردستان، رزمایش دوم یک رزمایش هوابرد است که برای اولین بار بعد از انقلاب سال 57 اجرا می شود. و خبر آخر این که مایکل هایدن، رئیس پیشین سیا می گوید، بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران از عهده اسرائیل بر نمی آید و تنها آمریکا می تواند به طور موفق این کار را که نیاز به تکرار بمباران هوایی دارد انجام دهد.
با سپاس از مراد ویسی. اینک بپردازیم به گزارش ها. با وجود صدور چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌ها، همچنان بیم و هراس بر سر تلاش جمهوری اسلامی در جهت دستیابی به سلاح اتمی پابرجاست. از جمله مواضع متضاد آمریکا و اسرائیل درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. در همین راستا مقام‌های دو کشور سعی می‌کنند که همکاری‌های نزدیک‌تری را در این زمینه سازماندهی کنند. شاهین بشیری.
مقام‌های رسمی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند برای حل تنش‌های موجود با آمریکا در مورد اختلاف نظر پیرامون احتمال حمله به جمهوری اسلامی در حال گفتگوی نزدیک با مقام‌های آمریکایی هستند. به گفته این مقام‌های اسرائیلی، هدف این گفتگوها جلب نظر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای اتخاذ روشی سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی است. اسرائیل بر این باور است که ایران گفته‌های آمریکا مبنی بر تصمیم به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را جدی نمی‌گیرد و این در حالی است که به گفته تل‌آویو زمان امکان متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران به سرعت سپری می‌شود. طی هفته‌های اخیر هشدارهایی از سوی مقام‌های اسرائیلی در مورد امکان حمله یکجانبه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران با واکنش مقام‌های آمریکایی مواجه شد که به وضوح مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی اسرائیل در برهه زمانی فعلی اعلام داشتند. در همین حال مایکل هایدن، رئیس پیشین سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفته است بمباران‌های پی در پی و موفق علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تنها از عهده نیروی هوایی آمریکا برمی‌آید و نه اسرائیل. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند دو طرف هم‌اکنون در حال همکاری نزدیک برای رسیدن به مواضع مشترک هستند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه با مقام‌های امنیتی و نظامی این کشور نشستی طولانی برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران برگزار کرد. جی کارنی، مشاور مطبوعاتی کاخ سفید، روز یکشنبه گفت هنوز برای آمریکا و اسرائیل مشخص نیست چه هنگام ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فرا می‌رسد. وی افزود باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید دارد بر اینکه همه گزینه‌ها در این زمینه همچنان روی میز قرار دارد. اسرائیل یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی جدی علیه خود می‌داند، به ویژه به دلیل تهدیدهای متعددی که تاکنون توسط مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مبنی بر نابودی اسرائیل منتشر شده است. یک مقام اسرائیلی به شرط فاش نشدن نامش به آسوشیتد پرس گفت در گفتگو میان مقام‌های آمریکا و اسرائیل همچنین امکان تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های اقتصادی ایران مورد بحث قرار گرفته است. به گفته این مقام اسرائیلی، تل‌آویو مایل است باراک اوباما طی روزها یا هفته‌های آینده سخنی جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بگوید، به عنوان مثال خطوط قرمزی را در این زمینه مشخص کند یا بیانیه جدی منتشر سازد. رئیس جمهوری آمریکا تا کنون به دفعات به طور واضح اعلام کرده که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و تأکید کرده است که ایالات متحده به عنوان آخرین راه حل آماده استفاده از زور در این زمینه خواهد بود.
هر روز در خبرها میشنوید که آنچه به آن جنگ داخلی سوریه گفته میشه همچنان ادامه داره. مخالفان به دولت سوریه اولتیماتوم دادند که از 10 سپتامبر، یعنی دوشنبه آینده، دو فرودگاه دمشق و حلب رو هدف موشک‌های ضد هوایی قرار خواهند داد، چرا که به گفته آنها حکومت سوریه از این دو فرودگاه برای پروازهای نظامی استفاده میکنه. شب گذشته آزاده اسدی از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات سوریه پرسیده. ایلیا جزایری:
بیشترین درگیری ها روز سه‌شنبه در حلب بود و دمشق. حلب، اینطور که منابع مخالف اعلام کردن، بین 65 تا 70 درصدش الان در کنترل ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد هست. اما نیروهای دولتی برتری هوایی دارند و با جنگنده ها و هلیکوپتر این مناطق رو گلوله باران می کنند و حتی از موشک و خمپاره استفاده می کنند علیه مناطق. تصاویری منتشر شده از تخریب شدید در شهر در اثر گلوله باران هوایی. درگیری ها همچنان ادامه داره، به ویژه در محله هایی که بین مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی و مخالفان قرار گرفتن. در خود شهر دمشق منطقه القابون شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان بود. مناطق نزدیک به زینبیه یعنی بابیلا و یلدا هم در معرض گلوله باران هوایی قرار گرفتن و در اونها درگیری اتفاق افتاد. به اضافه دیرزور و در اینطور که اعلام شده توسط شبکه حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه دست کم 128 نفر کشته شدند.
اونطوری که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده بیشتر از 100 هزار پناهجو از سوریه به کشورهای همسایه رفتند. جزئیات بیشتری داری در این مورد؟
رئیس جدید سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جهانی صلیب سرخ به سوریه رفته، با بشار اسد دیدار کرده و قول داده که اجازه بدن به این سازمان تا کمک‌های خودش رو به نیازمندان سوری برسونن. اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گفته بشار اسد موافقت کرده با این شرط که این سازمان به طور مستقل فعالیت کنه و بی‌طرف. در یک ماه اخیر اینطور که سازمان ملل اعلام کرده حداقل 100 هزار نفر به آوارهای سوری اضافه شدند، به کشورهای همسایه فرار کردند. الان در حال حاضر 13 هزار نفر از آوارهای سوری در مرز با ترکیه گیر افتادند و ترکیه به خاطر نبود امکانات تا به اونها اجازه ورود به خاک خودش رو نداده و بعضی ها هم فقط زیرانداز دارند و از هیچ امکان دیگه برخوردار نیستن. هیچ کمک پزشکی یا انسانی و یا حتی آذوقه به اونها نمیرسه. سازمان ملل اعلام کرده که از زمان شروع آغاز اعتراضات تا الان 235,368 آواره سوری در دفاترش در کشورهای همسایه سوریه ثبت نام کردن.
هم بر اساس آخرین اخبار ارتش در حال تلفات دادن هستش و به ریزش نیروهاش هم اضافه شده و بر اساس گزارش‌های تازه فراخوانی منتشر شده در مورد سربازگیری در سوریه.
اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، گزارشی بر اساس مصاحبه‌هایی با بعضی از منتسبین به نیروهای دولتی و بعضی از فراری‌ها تهیه کرده، ارتش سوریه از 2 ماه پیش سربازگیری مجدد رو شروع کرده. این سربازگیری نه فقط از نیروهای مشمول سربازی صورت میگیره، بلکه بعضی از سربازان سابق رو هم برای خدمت مجدد فرا خونده. اینطور که یک حقوقدان گفته که این حقوقدان خودش هم برای خدمت مجدد خواستنش که به ارتش به پیونده، گفته ما 2 راه بیشتر نداریم، یا اینکه به ارتش به پیوندیم و مردم خودمون رو بکشیم یا اینکه فرار کنیم از دادگاه‌های نظامی. در 2 ماه گذشته به ویژه در حمص تعداد زیادی از سربازان جدید پیوستن. با این حال منابع خبری میگن که تعداد سربازان در حال خدمت در ارتش سوریه به دلیل خسارت‌ها داره کم میشه.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی با اشاره به تشدید درگیری‌ها میان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای دولت مرکزی در ترکیه مطلبی نوشته. این گزارش پس از آن منتشر شد که آنکارا ایران و سوریه رو متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان موسوم به PKK کرد. چکیده این گزارش رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی نوشت که ترکیه 2 کشور همسایه‌اش یعنی سوریه و ایران را متهم به حمایت از حملات تروریستی کردها علیه پایگاه‌های نظامی آن کشور کرده است. در جریان این حملات که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد 30 نفر کشته شدند. بنابر این گزارش، استانهای عمدتاً کردنشینی ترکیه در هفته‌های اخیر صحنه تشدید حملات حزب کارگران کردستان موسوم به PKK شده است. به دنبال تمرکز نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب و تحت کنترل قرار گرفتن چندین روستای شمال سوریه به دست PKK، درگیری‌ها در ترکیه شدت یافتند. به گزارش دیلی تلگراف، در جریان درگیری‌های روز یکشنبه در شهر بیت‌السباب واقع در استان سیرناک ترکیه 10 سرباز ترک و 20 تن از پیکارجویان PKK جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش، در میان 4 عملیات سازمانیافته که از سوی PKK به طور جداگانه در نزدیکی مرز سوریه ترتیب داده شده بود، درگیری مربوط به شهر بیت‌السباب بزرگترین عملیات آنها بود. حزب PKK از 30 سال قبل در حال مبارزه با دولت ترکیه است و تاکنون 45 هزار تن در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. هرچند به گزارش دیلی تلگراف، درگیری‌های اخیر شدیدترین از نوع خود در طول یک دهه گذشته بوده و به همین دلیل رهبران ترکیه انگشت اتهام خود را مستقیماً به سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشانه گرفتند. به گفته حسین چلیک معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، پکاکا با سازمان اطلاعاتی سوریه همکاری نزدیک دارد. تحلیلگران امنیتی ترکیه معتقدند بشار اسد با برخورداری از حمایت پکاکا به پیروزی تاکتیکی دست یافته و به این ترتیب دخالت نظامی خارجی به نفع مخالفان حکومت سوریه را غیر عملی تر کرده است. به گزارش دیلی تلگراف، حملات همزمان پکاکا در استان شرقی سمدینلی واقع در مرز با ایران، ترکیه را بیش از پیش نسبت به وجود توطئه‌ای در میان دولت‌های همسایه زنین کرده است. در همین راستا هفته گذشته روزنامه‌های چاپ ترکیه به انتشار مطالبی درباره فعالیت بیش از 100 مأمور ایران در ترکیه پرداختند که در آنها ادعا شده بود این افراد همگی برای پکاکا فعالیت می‌کنند. دولت ترکیه پیش از شروع بحران سوریه گفتگوهای صلح موقت را با حزب کارگران کردستان یا پکاکا آغاز کرد. بود. ولی با از سرگیری روش‌های حملات چریکی از سوی این سازمان، امیدها برای توافق بر سر اعطای خودگردانی به جمعیت 14 میلیونی کردها در ترکیه نیز برباد رفته است.
8:16 است. عفو بین‌الملل که یکی از بزرگترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان هست، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار زندانی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شد. هفته گذشته نیز دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواست رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. جمشید زند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است ژیلا بنی یعقوب را که روز یکشنبه برای گذراندن دوران حبس خود روانه زندان اوین شد بدون قید و شرط آزاد کنند. ژیلا بنی یعقوب به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد به 1 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده که ژیلا بنی یعقوب یک زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر استفاده صلح آمیز از حق خود برای ابراز نظراتش زندانی شده است. ژیلا بنی یعقوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت شد. او در سال 89 به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی همسر خانم بنی یعقوب نیز همچنان زندانی است و در خرداد ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دیگر زندانیان عقیدتی مانند عیسی سحرخیز را نیز آزاد کنند. آقای سحرخیز که به زندان اوین منتقل شده، هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز که هفته گذشته در تهران بود، از مقامات جمهوری اسلامی خواست رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی را آزاد کنند. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت‌های مدنی تنها توسعه کشور را به تأخیر انداخته و بذر بی‌ثباتی خواهد کاشت.
برای اینکه بیشتر با مطالب روزنامه‌های امروز آشنا بشیم، مجدداً با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، در میان روزنامه‌های امروز نخست مطالبی از روزنامه‌های ابتکار، شرق و خراسان برای ما دارید.
اظهارات رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از مهمترین عناوین هست که در روزنامه‌های ابتکار، شرق و خراسان مورد توجه قرار گرفته. این روزنامه‌ها خبر دادن که آقای صادق لاریجانی طی سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران گفته که در جریان اعتراضات سال 88 به ناگهان نیروها و دسته‌های امنیتی هزاران نفر رو تحویل قوه قضاییه دادن، بازداشت کرده بودن و ما باید با همه این افراد برخورد میکردیم و برخورد هم کردیم و هیچ کسی هم نمیتونه بگه که دستگاه قضایی برای مقابله با اعتراضات سال 88 خیلی نقش فعالی نداشته. البته آقای صادق لاریجانی تأکید کرده که در حال حاضر بهتر اون هست که برخی از این افراد مورد عفو قرار بگیرن و از زندان آزاد بشن، چرا که نگهداری اونها در زندان به سود جمهوری اسلامی نیست. نکته دیگری که روزنامه شرق از اظهارات آقای صادق لاریجانی انتخاب کرده، اظهارات ایشون درباره پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در جریان جنایات بازداشتگاه کهریزک هست که 4 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در این بازداشتگاه جان خودشون رو بر اثر شکنجه از دست دادن. آقای صادق لاریجانی گفته که، و باز نکته بعدی که این روزنامه ها توجه کردن در اظهارات صادق لاریجانی مربوط هست به اتهام زمینخواری برادر ایشون محمد جواد لاریجانی، که آقای صادق لاریجانی گفته ما به این اتهام رسیدگی خواهیم کرد، اما شما آگاه باشید که پشت پرده این اتهام علیه برادر من یک بحث سیاسی قرار داره.
روزنامه تهران امروز مفصلا درباره نصف پول 100 ساله نفت که در اختیار محمود احمدی نژاد قرار گرفته صحبت کرده.
تهران امروز علاوه بر این که یک گزارش منتشر کرده، سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع قرار گرفتن نصف درآمد نفتی ایران در 100 سال گذشته در اختیار محمود احمدی نژاد و دولتش اختصاص داده و نوشته که ایران توی یک قرن گذشته 1116 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که سهم دولت احمدی نژاد 531 میلیارد دلار بوده. اما آقای اکبر ترکان معاون اسبق وزارت نفت که این خبر رو اعلام کرده، تاکید کرده که آقای احمدی نژاد نتونسته از این مبلغی که در اختیارش قرار گرفته درست استفاده کنه و تنها 17% به شکل سرمایه گذاری زیربنایی ازش استفاده کرده و 83% باقی این درآمد نفتی صرف امور جاری و واردات به کشور شده. روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش هم تاکید کرده که اگر این پول درست هزینه می شد، ایران الان باید 8 ساله ره 100 ساله رو طی می کرد، اما وضعیت اقتصادی رو مردم خودشون بهتر آگاهن که چگونه هست و با چه بحرانهای عمیق و شدیدی اقتصاد ایران مواجه هست.
و روزنامه ابتکار به سخنان وزیر کشور پرداخته.
روزنامه ابتکار گزارش داده که پس از تغییر همزمان استانداردهای اردبیل، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد که با انتقاد شدید برخی از نیروهای جناح حاکم مواجه شده و اونها ادعا کردن که دولت این تغییرات رو انجام داده تا در آستانه انتخابات اقدام سیاسی کرده باشه و در جریان انتخابات بتونه نظر خودش رو از صندوق‌های انتخابات آینده در بیاره. اما به نوشته روزنامه ابتکار، مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت احمدی نژاد گفته که اینجوری نیست و این تغییرات حق دولت هست و اگر ما 1 ساعت از عمر دولت هم باقی مانده باشه باز هم استانداردها رو تغییر خواهیم داد.
وزیر آموزش و پرورش گفته که کتاب‌های درسی در تمام مقاطع تحصیلی تغییر میکنه و روزنامه اعتماد این موضوع رو مورد بررسی قرار داده.
به نوشته روزنامه اعتماد، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرده که تمام کتاب‌های درسی در تمام مقاطع تحصیلی تغییر خواهند کرد. ایشون گفته که این بخشی از اقداماتی هست که وزارت آموزش و پرورش برای تغییر کل سیستم آموزشی در ایران به اجرا درآورده و از این پس باید کتاب‌های درسی در قالب 5 عنصر علم، ایمان، عمل، اخلاق و تفکر و 4 محور ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با خلقت و ارتباط با خلق تغییر بکنه و محتوا متناسب با این ایده های آقای وزیر آموزش و پرورش باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم سپاسگزارم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اندکی بیش از 8:23 است. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. میدونید که برنامه رو همیشه با پارانویا وبلاگ رادیویی توماج تاهباز به پایان میبریم، اما پیش از آغاز پارانویا جا داره یک بار دیگه یاد یکی از همکاران و دوستان قدیمیمون در رادیو تلویزیون ملی ایران رو گرامی بداریم.
خانم‌ها، آقایان، صبح شما بخیر. به خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران توجه فرمایید.
صدای آشنایی که شنیدید صدای نورالدین ثابت‌ایمانیه که روز سه‌شنبه درگذشت. البته صدای او همیشه جاودان خواهد ماند، همچنان که یادش برای ما و دیگر کسانی که دوستش دارند. هر حرف دیگری زیادی است. خب 8:24 است. میرسیم به برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا که توماج تاهباز تهیه میکنه.
throw out the world's
legends.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام همم. توماج تاهباز هستم. مثل هر روز صبح تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر دعوتتون میکنم شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا باشین. مثل هر روز میگردیم دنبال پارانویاهای کوچیک و بزرگ که گپی بزنیم و دست آخرم موزیکی گوش کنیم. میگن اگه سردرد رو میشد فقط با یه قرص یا دارو حل کرد، شرکت‌های تولید دارو ورشکست می‌شدن. ولی خب همونطور که می‌بینیم شرکت‌های تولید دارو معمولاً ورشکست که نمیشن هیچ، تازه وضعشون بهتر و بهتر هم میشه. سردرد رو نمیشه با یه قرص حلش کرد. واسش هزار جور قرص با هر سلیقه و رنگ و انواع تبلیغات ریز و درشت وجود داره. ولی بعضی از شرکت‌های تولیدی دارو دوست دارن درد سراشون رو با یه معذرت‌خواهی کوچیک حل کنن بره. مثل یه شرکت معروف تولید دارو تو آلمان که یکی از داروهای تولیدیش تو سالهای گذشته، تو دهه‌های گذشته، قربانی‌های به جا گذاشته با انواع نارسایی‌های فیزیکی. دارویی که سالها بدون نسخه تو دسترس بود و در دهه‌های 50 و 60 باعث شده تا مادرایی که اون رو مصرف می‌کردن فرزندایی به دنیا بیارن با نارسایی‌های فیزیکی. بچه هایی که مثلا دستا یا پاهای کوتاه داشتن یا مشکلات قلبی، ذهنی یا بینایی داشتن. بعضی هاشون، خیلی هاشون هم جونشون رو بعد از مدتی از دست دادن. حالا بعد از گذشت بیشتر از نیم قرن این شرکت دارویی تصمیم گرفت از این بابت معذرت خواهی کنه. اما این معذرت خواهی با واکنش های تند کسایی روبرو شده که از شرکت آلمانی شکایت کردن. اونا این معذرت خواهی خشک و خالی رو توهین به کسایی میدونن که تو ده ها سال به دنبال اجرای عدالت و دریافت خسارت بودن. البته این رو بگم که این شرکت یه بار تو خود آلمان خسارت پرداخت کرده، اما اثرات فاجعه بار این دارو فقط محدود به آلمان نبوده، چون اون رو میشد تو کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه مثل استرالیا و شرق آسیا هم خرید، جایی که قربانیا خسارتی دریافت نکردن. البته تازه خسارت مادی هم نه مشکل اون بچه‌هایی رو که جونشون رو از دست دادن حل می‌کنه، نه اونایی که با نارسایی فیزیکی دارن زندگی میکنن. گفته میشه حداقل 20,000 کودک قربانی این دارو بودن که نصف اونا جونشون رو از دست دادن. و خب قربانیایی که زندن و خانواده هایی که از شرکت داروسازی شکایت دارن حالا میبینن که بعد از دهه ها این شرکت تصمیم گرفته با معذرت خواهی دردسرش رو حل کنه بره. شما اگه جای این آدما بودین الان چه احساسی داشتین؟ داشتم این ترانه رو گوش میدادم که بهانه‌اش اصلا موضوع دیگه‌ای بوده، در واقع موضوع جنگ و این حرفا بوده، ولی میشه به بهانه‌های مختلفی گوشش داد. میگه کجا رفتن اون دخترها، اون پسرها؟ مدت‌ها گذشته، کجان؟ Where have all the flowers gone؟ با اجرای جان وایز. Where have